بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در حجیت عقلیه قطع بود. آیا قطع اگر تعلق بگیره به یک تکلیف فعلی، آیا اون تکلیف فعلی عقلاً منجز میشه یا نه؟ گفتیم حجیت عقلیه یا منجزیت معناش اینه بر اساس حسن قبح عقلی آیا اون تکلیف بر ما منجز میشه که در مخالفتش استحقاق عقوبت باشه. مخالفت چی؟ مخالفت تکلیف فعلی مقطوع. استحقاق عقوبت باشه یعنی چی؟ یعنی عذاب الهی و عقوبت الهی قبیح نباشه. گفتیم مبتنیست بر دو مسئله که ما باید بپذیریم. مسئله اول حسن قبح عقلی گفتیم مفروغ عنه. مسئله دوم این که وجوب اطاعت حق تعالی عقلیست نه فطری. چون اگر وجوب فطری شد معلومه که عقوبت الهی نسبت به این عبد میشه قبیح، چون این به وظایف خودش عمل کرده. مثل اینکه کسی به ما امر و نهی بکنه و عقلن طاعت او بر من لازم نباشه، اگر او ما رو عقوبت کنه عقوبت او عقلن قبیحه. پس باید بپذیریم وجوب اطاعت خداوند عقلیست نه خدمت شما عرض کنم فطریست. ما ها از کسانی هستیم که وجوب طاعت رو فطری میدونیم نه عقلی، اونتا تسلم کردیم. حالا که تسلم کردیم حالا بحث میکنیم که آیا صرف تسلم این دو مسئله یا تمامیت این دو مسئله آیا باز به نتیجه میرسیم و اون اینه که اگر قطعی به تکلیف فعلی تعلق گرفت عقوبت الهی نسبت به اون تکلیف خدمت شما عرض کنم که به اون تکلیف فعلی مقتو دیگه قبیح نیست. بعضی ها از متأخرین اشکالی رو مطرح کردن و اون اشکال این بوده که گفتن عقوبت الهی نسبت به مخالفت تکلیف فعلی علای تقدیرن قبیحه. چرا؟ چون فائده ای بر این عقوبت مترتب نیست. فائده یا باید به معذب برگردد یا به معذب بالفعل برگردد یا به غیر برگردد و در هیچ کدام تصویر فائده نیست. این بعضی ها فرمودن. این بحث گذشته بود. از این اشکالات جوابی دادن. از این اشکال به سه جواب اشاره میکنم و تمامش میکنم. اولین جوابی که داده شده خدمت شما عرض کنم که خود این قائل، خود مستشکل این جواب رو داده. گفته وقتی عقوبت الهی بیفائده شد و بی حکمت شد و از اون طرف از مسلمات دین هستش که در روز قیامت ادعی حالا کفار یا کفار و فساق و فجار عقوبت میشن، به این نتیجه رسیده که پس چی نتیجه میگیریم؟ که این عقوبت و عذاب آخرت نتیجه طبیعی معصیت یا تجری در دنیا است. دیگه خداوند کسی را عذاب نمی کنه. بلکه اگر ما در دنیا معصیت کردیم، در دنیا متجری شدیم، در این صورت چیه؟ در این صورت در قیامت ما عقوبت می شویم. بل البته یا احتمال عقوبت هست اگر شرایطش تمام شد، مثلا شفاعتی واسطه نشد. نتیجه طبیعی رفتار و معصیت و تجری ما در دنیا، نه اینکه خداوند عالم شارب الخمر عذابش کنه. ببینید مثل و ما رمیت از رمیت اشکال نداره، همه و ما خلقکم و ما تعملون اینا منافاتی نداره، مثل خیلی جاها که در آیات و روایات و ما تشاؤون الا ان یشاء الله یزل و یهدی یا یهدی و یزل، اینا زیاد استفاده شده که همه امور به خدا نسبت داده شده و هر توجیهی که اونجا بشه اونجا هم میاد. اگر آیاتی باشه که تو ذهنم هست که فاعل عذاب، عذاب رو مستقیمن اسناد به خداوند عالم داده، مثل یحیی و یمیت میمونه. این عنایت کردیم، این جوابی بوده که خود مستشکر و خود بر این اشکال جواب داده، گفته چون فائده این نیست بنابراین ما به این نتیجه میرسیم که عذاب آخرتی نتیجه چیه؟ نتیجه طبیعی معصیت یا تجری در دنیا هست. مثل فرض کنید که شما اگه دستتون رو بردین تو آتش میسوزه، دستتون آتش میگیره میسوزه و همون که ازش تعبیر به تجسم اعمال میشه. نتیجه طبیعی معصیت در دنیا عقوبت در آخرت، البته شرایطی هم باید زمینه بشه، مثلا شفاعت واسطه نشه یا عذبهم الله داریم که مستند به خداونده. منطقه هم میگم این نقضه بر این قول نیست. خدمت شما عرض کنم که این جواب رو قبول نکردیم. اولا خود این مسئله مقداری دور از ارتکازه که بخواییم بگیم نتیجه طبیعی معصیت یا نتیجه طبیعی تجریه. این همه عذاب و این همه اینها نتیجه طبیعی معصیته. مثلا اگر یک قطره انسان شرب خم کرد، اینها یه مقدار دور از ذهنه. نتیجه طبیعیش این کمیت از عذابه که به صورت طبیعی مترتب میشه بدون اینکه اراده ای و فعلی در وسط بیاد. به صورت قهری این عذاب چیه اتفاق میفته. یه مقداری خودش با طبع دور از ذهنه، یعنی خیلی ما رابطه ای رو دقیقا نمیبینیم بین معصیت و این. حالا الان عرض میکنم بازم چی؟ حالا نوبت اونجا ها نمیرسه. این قطع نظر از اینکه فی نفسی مقدار دور از ذهنه، وقت سوال میشه راجع به شفاعت. خب شفاعت هم که نمیشه که گتره ای باشه. چرا مثلا ائمه از زد شفاعت کنن از عمر شفاعت نکنن؟ باز اونم باید بگین نتیجه چیه؟ طبیعی رفتاره، یعنی رفتار این شخص به نحویه که اقتضاء شفاعت یا اقتضاء عدم شفاعت. ببینید معناش اینه که اگر خداوند متعال انبیاء و رسول رو که میفرستاد تکلیف با اینها نمیفرستاد. وقتی تکلیف نبود هیچ وقت معصیت نبود، هیچ وقت تجری نبود. نه، معصیت و تجری موقوف بر وجود تکلیف همیشه. نه، میگم اگر که واقعا نتیجه طبیعی باشه شما یه نتیجه باید یه چیز دیگه بگید. پس چرا خداوند تکلیف رو انبیا رو میفرستاد هدایت میکردن اما باشون تکلیف نمیفرستاد؟ نهایتش اینه که بخش
تکلیف فرستادن، انبیا رو فرستادن من اینکه اخبار کنن که اگر نماز بخونید این
نه تکلیف فعل تشریعه، معصیت در طول تشریعه، این اثر نماز نیست، اثر معصیته. و الا شما الان معتقدید که نماز واجب نیست، فرض اینه که قاصرم هستش در تمام عمرشم یک رکعت نماز نخونده، روز قیامت یک چوبم نمیخوره. چرا؟ چون معصیت نکرده. یک کسی اعتقاد پیدا کرده شرب خمر حلاله، مثلا قاصرم هست در تمام عمرشم شارب الخمر بوده، روز قیامت یک چوب نمیخوره. چرا؟ چون معصیت نکرده.
چون خود اون پس اون
میگن پس معصیته. معصیت موقوف بر ترک نماز یا شعر به خم نیست، موقوف بر تکلیف به نمازه. و سوال میشه چرا خداوند این شرع و انبیا رو که فرستاد این تکلیف رو بفرسته که کثیری از مردم ولو به مصلحت دنیاشون هست تکلیف، با این پیش فرض که به مصلحت دنیا هست، اما در آخرت کثیری یا اکثر مردم چیه؟ دچار آلام و رنج هایی بشن که اصلا قابل مقایسه با مفسده دنیا نیست. با چی؟ نه، عرض کردیم دعوت بکنه، دعوت بکنه مؤمنین رو به اون، همه رو دعوت بکنه به نماز، روزه، حج، زکات، خمس و غیر ذلک، منتها تکلیف نکنه. من نمیدونم میگین تکلیف دارن، خب منم میگم تکلیف دارن، من که نگاه تکلیف ندارم، چون عذاب الهی موقوف بر معصیت، معصیت موقوف بر تکلیفه. خب میگم که اگر نتیجه طبیعی معصیته یعنی نتیجه طبیعی تکلیفه. خب پس بنابراین خداوند با تکلیفی که کرده کثیری از مردم یا اکثر مردم رو چکار کرده؟ به این بلای بسیار شدید آخرتی گرفتار کرده. میدونم اگر تکلیف نمی کرد این عاقبت سوء می آمد یا نه؟ فرض کردیم که تکلیف مصلحتش همین دنیا و منافعی است که، خب بیدم مفسده اخروی که از مفسده دنیایی به مراتب اشده که، ما نگفتیم که به اختیار خودش نیست، میخوام ببینیم این تکلیف دیگه چه حکمتی درش پیدا میشه. در اطاعت تکلیف لازم نیست، در اطاعت طلب لازمه، اطاعت موقوف بر طلب، تکلیف عذاب موقوف بر تکلیفه. خدا بگه نماز بخونید، اشکال نداره، کثیری از مؤمنین هم به قول شما به اون مصلحت این نمی رسیدن. بسیار خوبت باشون، اکثرشون به اون دعوت هم نمی رسیدن. اما در قبیل در قبال جهنم، لأملأن جهنم من الجن والانس، لأملأن، آیه شریفه چیه؟ من الجن اجمعین، یا فرض کن کثیرن من الجن و الانس و ذرعنا لجهنم کثیرن من الجن و الانس. یعنی ما الان نمیتونیم بفهمیم که الان این عذاب آلام و مفسده بی این زیاد، آلام بنیم مفسده بنیم آلام، این آلام زیاد در مقابل این که عده زیادی از مؤمنین اون خیلی خیلی به اون لذت نمیرسیدن. این صرف فرضه، صرف فرضه، اما یه فرضی است که دور از ذهنه، نه اینکه امکانش نیست. اینه که فرض کنیم که این همه از مردم در عذاب و آلام و اون شدائد عذاب باشن به خاطر اینکه مثلا اکثر مردم به اون لذت مثلا 90 درجه یا 100 درجه یا 1000 درجه برسن، این رو بگیم مثلا مصلحتش بیشتره، این رو انسان نمی فهمه. امر می کردن به نماز، اثر تکوینی مکلف به، نه تکوین
تجسمی که در زمان هست، در قیامت هست، تجسمی تکوینیست که تشریف شده که یه نفر انجامش بره یه نفر انجامش نده.
نه ببینید،
فرمایید این کارو نمی کردن دعوت می کردن.
ببینید اشتباه نشه، یه معصیت داریم یه اطاعت داریم، اطاعت موقوف بر تکلیف نیست، معصیت موقوف بر تکلیفه. امر ندبی دیگه، امر ندبی میکردن به نماز و روزه و حج و زکات و خمس، بهش تجلی چیه؟ اطاعته. جهنم تجلی معصیت، معصیت موقوف بر تکلیف، اطاعت موقوف بر تکلیف نیست. از دیگه او دیگه او دیگه دور از ذهنه. همین که طلب کرده، امر کرده، اطاعت، بله بهش مال مطیعه، جهنم مال آسیس، آسی موقوف، اسیان موقوف بر تکلیفه، اما اسم موقوف بر امر که نیست، موقوف بر تکلیفه. قصور بله، چون اینا قائلند که شخص قاصر اصلا عذابی نداره، مقصر هم یعنی قاطع مقصر بر اون مخالفت عقوبت نمیشه. نظر رایج اینه. بله مجتهدش فتوا فرض کنیم داده که نماز واجب نیست، فرضاً اینم نماز نخونده، خب داره تقلید کرده از اینهای مجتهد، خب و نمازم از واجبات الهی است، این خب معلومه در روز قیامت به خاطر نماز نخوندن عذاب نمیشه.
این عقوبت تجسم اون تجلی که نسبت به مولا، یعنی جرأتی که پیدا کرده، خب این اصلا شخص جرأت نسبت به مولا کرده؟
کدوم شخص؟
شخصی که قاصر بوده، کسی که جای
دیگه، یعنی عقاب نمیشه دیگه. عقاب نمیشه ما میگیم، فقط نه مخواهیم بگیم که این جهنم مربوطه به خود عمل نیست، یعنی نتیجه طبیعی شرب خمر نیست، معصیت و تجربه دیگه. سرکشی چه ترجمهش میکنیم؟ نتیجه معصیت و تجربه، تجربه اصطلاح دیگه، تجربه اصطلاح. یعنی اگر یک شخصی به این نتیجه رسید که آقا شرب خمر واجبه، مثلا اگر این هر روز شرب خم کرد، روز قیامت به خاطر شرب خم میره تو بهشت. چرا؟ چون به جهت این که چرا؟ چون منقاده، انقیاد برش دست داده. اگر کسی معتقد شد مثلا صلات حرامه و نماز رو ترک کرد به خاطر حرمتش، معناش اینه که به خاطر نماز نخوندن میبرنش بهشت به خاطر انقیادش. آنه این خلاف ضرورت فقهه، اون خلاف ضرورت فقهه. خداوند فقط بر دو تا کلمه عقاب میکنه. ببینید که هرچی که تو روایت آمد که فقیه که نمیگه، ما الان داریم اصول فقه میخونیم، اون چی که تو فقه گفته میشه. فقط دو تا کلمه عقوبت داره، یکی ترک واجب، یکی فعل حرام. دیگه همه اخلاقیات بد اخلاق باشه اصلا با یک من اصلا نشه خوردش، دیگه این بخاطر این میبرش تو جهنم. همیشه اخماش تو همه بهش که نگاه نمی کنه، اصلا فرض کنید بدترین اخلاق رو داره، هیچ آدابی رو بلد نیست، تو کارش ندارم روز قیامت. توی اون تکبری که منجر به ترک عبودیت میشه در مقابل حق تعالی، و الا کسی مغرور، اصلا به کسی سلام نمی کنه، به کسی اعتنا نمی کنه، اصلا برای کسی احترام نمیذاره، فعل حرام انجام نمیده، احترام نه که حد که بکنه اشتباه نشه. اما فقی داریم بس بگیم کارش ندارن، اصلا خیلی در عمرش یک تومن به کسی صدقه نداده، کمک نکرده به هیچ کسی، نه کمک میکنه نه اینا دیگه. اونا دیگه حالا فرض کنیم قول فقها اشتباه باشه، فرض کنیم حالا فعلا اینا دیگه این مسلمات فقهه که کسی برای خاطر اخلاقیات روز قیامت مجازاتش نمیکنن. خب بله میدونم، در این همون عبارت قرآن همون حرفه دیگه، این اول کلامه. آیا واقعا ما وقتی نماز نمیخونیم یعنی معصیت میکنیم؟ نه نماز نمیخونیم، نه معصیت، معصیت یعنی اینا قائلن که آسی به جهنم میره، متجری به جهنم میره. این یه مقداری اصلا نه ثواب، نه بس عقابه، اصلا بحث حکمت در عقاب، نه حکمت در ثوابه. حکمت در عقاب، مصلحت عقاب. احکام خمسه، تکالیف خمسه، سه تاش اصلا، دو تاش یعنی مستحبات و مکروهاتش لحاظ عقوبت اثری نداره. اگر کسی همه مستحبات ترک کنه و همه مکروهات هم مرتکب بشه، یک ذره عقوبت نداره. الان بحث ما در حکمت عقوبت، نه حکمت مطلوبه. خب اینا حالا فعلا همین وضع موجود دیگه، الان نمیخوایم وضع موجود به هم بریزیم. الان نه، برای بحث ما این وضعیت موجوده با حفظ وضع موجود. خدمت شما عرض کنم که این که قطع نظر بله
دور از ارتکاز دارم که فهمید خاطر این که اراده وسط نیست.
بله، یعنی اصلا ما یه چیز عامل طبیعی نیست.
خب این حرف لازمش نیست که اراده وسط نباشه. اصلا دستش که طرف خورد تو آتیش سو، این بدون اراده نیست که اونم
نه، مرادم اراده، اراده معذبه، نه اراده معذبه.
اونم با اراده است دیگه. اونم حتی
نه اراده معذب، اون آتش که میسوزونه دیگه اراده واسه نمیشه. معذب، معذب. آتش که اراده نمی کنه که.
آتش رو میگیرنی؟
آره آتش. آره، یعنی ما خدا کسی رو به آتش نمیبره. ما وقتی دستمونی میبریم تو آتش، خدا دست ما رو نمیسوزونه. این آتشه که میسوزونه. ما وقتی شرب خمر میکنیم، این معصیت میکنیم. این نتیجه طبیعی معصیت و تجری در این دنیا رفتن تو آتشه.
توحید افعالی مگر همون به خدا نسبت
نمیده؟ توحید افعالی دیگه از فقه میاد بیرون دیگه. آره تو فقه این که در حد فقه. این خدمت رو عرض کنم که این مدت دور از ذهنه. خب حالا فرض کنیم که قبولم باشه، باز حجیت عقلی قد ثابت نمیشه. منجزیت بنابر حسن قد ثابت نمیشه دیگه. فقط یه مطلب هستش، میگیم اگه تو این دنیا کسی معصیت بکنه، نتیجه عملیش در اون دنیا جهنمه دیگه. بحث تنجیز و حجیت و منجزیت از بین میره و ما در بحث حجیت و منجزیتیم دیگه. بر اساس حسن قب درست نمیشه، چون حجیت عقلیه یعنی منجزیت بر اساس چی؟ حسن و قبه عقلی. ببینید احتمال داره قبول داشته باشه، نمیخوام بگیم قبوله. تو بحث ما دیگه مفید نیست، تو بحث ما مفید نیست. جواب دومی داده شده که گفته شده به این که چرا عذاب اله. یه اشکال سوم هست، این مهم بود یادم رفت. خدمت شما عرض کنم اشکال سوم اینه که اصل این جواب یه اشکال اساسی که داره، ما نتونستیم اثبات بکنیم که عذاب الهی بیفایده است. ما فقط گفتیم فایدهش نمیفهمیم. شما وقتی به این جواب باید برید که اثبات کنیم که چیه؟ عذاب بیفایده است، بیمصلحت، بیحکمت، عذاب در آخرت. اینه که ثابت نکردیم. شما گفتیم یا عذاب به معذب برمیگرده یا معذب یا به غیر. گفتیم هیچ کدوم تصور نمی کنیم. این هست حسر عقلی که نیست. امکان داره به معذب برگرده به یک شکلی که ما تصویرش نکردیم، یا به غیر برگرده به یک شکلی که تصویرش نکردیم. پس بنابراین این اشکال فقط میگه ما تصویری نداریم از مصلحت و حکمت در چی؟ در عذاب آخرت. نه اینکه برهان و دلیل داریم برای اینکه چیه؟ اگر خداوند در قیامت عقوبت کنه، خداوند تعذیب کنه، تعذیب خداوندی لغوه. ما گفتیم تعذیب حکمت، تعذیب رو نمیفهمیم. نه اینکه برهان آوردیم که تعذیب حکمت نداره. خیلی فرق بین این دوتا. ما وقتی به این جواب باید رو بیاریم که برهان اقامه کنیم بر عدم وجود حکمت در تعذیب الهی. نه اینکه ما گفتیم ما نمیتوانیم بفهمیم حکمت چی؟ تعذیب ره. لذا نمیتونیم بفهمیم تعذیبی حکمت داره یا نداره. نه اینکه فهمیدیم حکمت نداره. این پس بیان ایشان هم به درد اینجا نمیخوره. این اگر اثبات کردن خوب بود. اثبات که نکردن که تعذیب الهی بی حکمته. گفتن ما حکمت تعذیب رو نمیتونیم بفهمیم. و وقتی نتونستیم بفهمیم، معناش این نیست پس حکمت نداره. و اما جواب دومی که داده شده، بعضی رو گفتن آقا عذاب الهی حکمتش مربوط به این دنیاست. یعنی چی؟ یعنی ما اطاعت میکنیم در این دنیا به خاطر عذاب در اون دنیا، پس حکمتش برمیگرده به معذب، اما به معذب در دنیا، نه به معذب در آخرت. ما وقتی میدونیم که جزاء شرب خمر، جزاء ترک صلات، جزاء ترک صیام اینه، دیگه اقدام نمی کنیم بر ترک صیام و ترک صلات و امثال این. پس حکمت داره، مصلحت داره، اون مصلحتش برای معذب است در دنیا. این جواب دوم از سابق جوابش روشن شد اشکالش، که این تعذیب در این دنیا معلول عذاب الهی نیست، معلول علم به عذاب الهی نیست. بحث ما در خود عذابه. ولی ما در این دنیا علم به عذابم داشته باشیم، این تعذیب حاصل میشه، ولی در اون دنیا عذابی نباشه. اگر در اون دنیا عذاب باشه اما علم برای ما نباشه، تعذیب حاصل نمیشه. این امور نفسانی خیلی مهمه. اونی که منشأ اثره واقع نیست، علم ماست. او واقع نسبت به اثر کل حجر فی جنب الانسانه. ما هیچ وقت از شیر نمی ترسیم، هیچ وقت از گرگ یا مار یا عقرب نمی ترسیم، همیشه از اون علم به این هاست که می ترسیم. اگر علم داشته باشیم این حیوانی که اونجا نشسته شیره، ولی مجسمه شیر باشه، پا به فرار می زنیم. اما اگر برعکس مجسمه شیر باشه، همین که معتقد شدیم اون شیر، پا به فرار میذاریم. با اینکه اونی که اونجا نشسته فقط مجسمه شیره.
این بدونه که مولا عذاب کردنش بیفایده است، ولو علم به این داشته که یعنی علم به این عذابه دیگه علم به عذاب محقق نمیشه.
بله این علم وجودش بله، اگر علم پیدا کنه که عذاب نمیشه دیگه اثری نداره، ولیکن وجود اون عذاب یا عدم اون عذاب ربطی به این علم اصلا نداره. یعنی همیشه ببینید آقا، شما اعتقاد به عدالت ذات پیدا میکنید، اعتقاد به عدالت ذات معلول عدالت ذات نیست اصلا، هیچ وقت معلول عدالت ذات نیست، معلول علل خودشه. امکان داره ذات افسق فساق باشه، شما معتقد باشین به عدالتش. ممکن داره سلمان زمان باشه و شما معتقد باشین به فسقش. این هم جواب دوم به درد کاروانی میخوره. خب لازم درسته، ولو فرض کنیم از اون حس که کاشف هست، ولو حرف درستی نیست، آب لازم نیست که اون منکشفش باشه. همین که شما اعتقاد پیدا کردین آقا در اینجا مثلا عقربه، فرار میکنین، ولو از اون حس که کاشفه، اما لازم نیست که عقرب بود و نبود، عقرب هیچ اثری نداره. همین که معترض شدیم داخل این مدرسه الان یه عقرب هست، شما برام چی میرین از مدرسه بیرون، اصلا مهم نیست مدرسه عقرب باشه یا نباشه، از چه حس شما میرین بیرون اصلا مهم نیست. اونی که مهمه اینه که شما حالات شما معلول اون باورهای شماست، اعتقادهای شماست. بله منتها شما وقتی که فرار میکنید از عقربی که معتقدین ضرر داره، پس اگر اعتقاد نداشته باشین که عقرب ضرر داره باز فرار نمیکنید. 10 بار عقرب شما رو بزنه، معتقد باشین که اون 10 بار اختصاص به اون عقربهایی بوده که من زدم، باز فرار نمیکنید. فقط اعتقاد علم شماست که در حالات نفسانی شما اثر میذاره. و بالاخره جواب سومی که دادن این که در قرآن مجید مکرر در مکرر در مکرر سخن از عذاب رفته، عذاب کفار، عذاب فساق، عذاب فجار، به طوائف مختلف در قرآن اشاره شده به عذاب اینها. مدلول مطابقی این آیات چیه؟ وجود عذاب است در قیامت. مدلول التزامیش چیه؟ وجود حکمت است در این عذاب. چون وقتی آیه میگه در قیامت عذاب هست، لازمه چیه؟ مدلول التزامی چیه؟ مدلول التزامیش اینه که در این عذاب حکمت است. چرا؟ چون فرض اینه که معذب کیه؟ حکیم است. نمیشه معذب حکیم باشه و در عذاب حکمت نباشه. پس این آیات و کثیره ای که درش گفته شده، دقت کنید، آیات کثیره ای که درش آمده که در قیامت عذاب میشن کسانی که به انواع مختلف اسمشون آمده، از کفار گرفته، از تارکین صلات گرفته، از متففین گرفته و غیر ذالک، که اینایی که در آیات قرآن اینها اعاده به جهنم و اخبار به جهنم شده. بله؟ حکمت چی؟ حکمت عذاب، همون عذاب در زمان خودش، در همون زمانی که موجود میشه، در وجودش مصلحت و حکمتی است. پس آیات قرآن بالمطابقه دلالت میکنه بر چی؟ بالمطابقه دلالت میکنه بر وجود عذاب و بالملازمه دلالت میکنه بر حکمت در این عذاب. اینو دقت کنید، این استدلال یک مقالطه توش هست. چرا خروج از جواب باشه؟ چون فرض اینه که قائلی که میگه ما تصور نمی کنیم، آیات رو که قبول داره، که میگه قرآن داره نه ما نگفتیم ما درک نمی کنیم. خب آیه میگه حکمت داره، خب فرض اینه خداوند خودش فرموده حکمت داره. من اصدق و قولا من الله، خود خداوند به دلالت التزامی داره میگه حکمت داره دیگه. شما چی میخواید دیگه؟ شما میگی ما درک نکردیم، بسیار خوب، اما خدا که خودش داره میفرماد که حکمت داره.
درک نکردیم یعنی حکم میکنیم که حکمت نداره، یعنی که
حکمت درک نکردیم، یعنی ما نتونستیم حکمت عذاب رو بفهمیم. منتها خدا میفرماد که، خدا به ملائکه چی فرمود؟ ملائکه وقتی اعتراض کردن گفت انی اعلم ما لا تعلمون، من چیزی میدانم که شما نمیدانید. خب ما هم نمیدانیم حکمتش چیست. خدا میگه من میدانم. چطور میگه میدانم؟ میگه عذاب هست، از عذاب الهی داره خبر میده. از عذاب الهی وقتی خبر داد، مدلول التزامی آیات اینه که در عذاب الهی حکمت هست، فائده هست، مصلحت هست. ظاهرش این میشه دیگه. فرض اینه که مستشکل که کلام خدا رو که قبول داره، که نه اینکه کلام خدا اول کلامه، نه، کلام خدا قبوله. خداوند در قرآن فرموده که در قیامت عذاب هست، اینها عذاب میشن، اینها مخلدن، اینها مثلا اون تمام آیات شدیده ای رو که ما راجع به عذاب داریم، دقت کردیم. پس بنابراین از آیات قرآن استفاده میشه که در عذاب الهی حکمت هست. این دقت کنیم، این بیان هم تمام نیست. چرا؟ به جهت این که ما از آیات استفاده میکنیم که در عذاب قیامت حکمت هست، معلومه در عذاب قیامت حکمت هست. اما این اخباراتی و ایادهایی که خداوند داده، آیا به این ایادهاش عمل میکنه خداوند؟ آیا واقعا کفار رو به جهنم میبره یا نمیبره؟ ببینید، در این مثال خوبی نیستش. این مثال دقت کنید، ما میگیم امکان زیدون همارن کان چی؟ ناهقه. این قضیه 100% چیه؟ صادقه. این قضیه کاملا صادقه. اگر زید همار باشه ناهقه، اما زید همار هست یا نیست؟ ساکت. از این آیات استفاده میشه که اگر خداوند متعال در قیامت عذاب کنه، حتما عذاب الهی چیه؟ بی حکمت نیست. اما آیا خداوند متعال در قیامت هم عذاب میکنه؟ اگر عذاب بکنه، از این آیات بیش از یه قضیه شرطی فهمیده نمیشه. ها؟ چی؟ نه، دقت نکن. در قضیه مفهومیه میگم، نه قضیه این. مفهومیه اینه که در قضیه مفهوم شرطیه که اگر خداوند متعال در روز قیامت ما را عذاب کنه، عذابش حکمت داره. درسته. حالا این گفت، حالا یکی دیگه دیگه. پس بنابراین اونی که از آیه فهمیده میشه مفهوم قضیه شرطیه است. اگر خداوند عالم در قیامت عذاب کنه، عذابش حکیمانه است. درست مصلحت داره. هر دارش میگن این در علم خودش در جای خودش گفته شده که اگر خداوند هر کسی یعنی وعیدی داد و در اون وعید چیه تخلف کرد، تخلف وعید قبیح نیست. به کسی میگیم آقا اگر مثلا سر غیبت کردی مثلا دو نمره از شما کم میکنیم، خب بعدم دو نمره کم نکنیم، این کار ما کار قبیحیه. نه، فرض اینه که ترک عذاب مفسده نداره. فرض در اینه که وجود عذاب باید مصلحت چه درست کنیم، فرض مفسده نشده درش. دقت کردیم. و اما در باب اخبارات، چون وعید ره که بحثی است که وعد و وعید از افراد انشائه یا از افراد چیه اخباره. ما انشائی هستیم. حالا میگیم انشاءالله اونه. خدمت شما عرض کنم، پس بنابراین آیا خداوند به این وعیدهاش عمل میکنه یا نه؟ شاید عمل بکنه، شاید نکنه. و در باب اخبارات هم گفته شده که خبر کذب فی نفس قبیح نیست. اونی که درش مصلحت هست نه تنها قبیح نیست بلکه حسنه. مثل که ما به بچه میگیم اگه بری تو کوچه گربه تو رو میخوره. گربه این بچه رو ببینه پا به فرار میذاره. یا میگیم این موشه تو رو میخوره. بچه دیگه تو کوچه نمیره که مبادا گربه یا موش بخوردش. آیا این دروغ قبیحه؟ کجا قبیحه؟ منتها چیزی که هستش، ماها چون احتمالی هستیم در راه تقدیره، گفتیم آقا همین که احتمال عقوبت باشه چیه؟ عقلن که نه، فطرتن دفع ضرر محتمل چیه؟ ماها دفع ضرر محتمل هستیم، واجب است به وجوب فطری. پس بنابراین تا اینجا نتیجه بحث این شد که ما اولا قائل هستیم به این که وجوب اطاعت خداوند فطری است. پس بنابراین حجیت و منجزیت قد بر اساس حسن قبح عقلی تمام نمیشه. اگر هم تسلم کنیم باز هم تمام نمیشه حجیت و منجزیت قد. ما فقط تنها چیزی که داریم احتمال عقوبته. احتمال عقوبت رو ما هیچ دافعی نداریم اصلا. احتمال که میگم احتمال نفسانی است. این همه آیات داریم، این همه روایات داریم در عذاب. ما اگر قطع به استحقاق هم پیدا نکنیم باز نسبت به عقوبت میشیم احتمالی، چون احتمال داره توبه کنیم، احتمال داره مشمول شفاعت ائمه واقع بشیم، احتمال داره مشمول عفو خود خداوند واقع بشیم. دقت کردیم که در روایت هم داریم که تا همه وقتی که شفاعت کردن وقت اون وقت وارد میشه در شفاعت حق تعالی. چون بعضی ها هستن که پروندشون اونقدر سیاهه که هیچ کسی آقا روش نمیشه شفاعتش کنه پیش خدا، از بس که آقا اعمالش سیئه است. یعنی هیچ کسی از انسانها روش نمیشه ازش شفاعت کنه. خداوند میفرماید که در اون آخر دیگه من میام تازه تو شفاعت، یعنی خودم شفاعتش رو میکنم. وقتی که دیگه اونقدر پرونده سیاه میشه که دیگه دیگران خجالت میکشن، اون وقت ازش شفاعت من شروع میشه. خب اینا رو دیگه ما هم احتمال که نمیدیم که دیگه اونقدر پرونده رو سیاه بشه. بالاخره در اون آخر صف یک جایی بالاخره قطع به عقوبت الهی که نداریم، احتمال عقوبت رو میدیم. و خود احتمال عقوبت چیه؟ خود احتمال عقوبت وجوب دفع ضرر محتمل رو داره. منطقه این وجوب وجوب عقلی نیست، وجوب فطریه. چون به جهت این که ما مقتضی را احراز کردیم با تسلم، اما عدم المانع را چیه احراز نکردیم.
درسته که
احتمال داره، پس که منجز نیست که. منجز معناش استحقاقه، استحقاق معناش عدم القوه، عدم القوه دائر مدار وجود چیه؟ حکمت، حکمت رو احراز نکرده. این دیگه منجز میشه، معناش منجز میشه. اگر نه، اگر حکمتی باشد قبیح نیست. اگر
حکمت
خب پس میدونی، پس اگر حکمت باشد قبیح نیست، اگر عذاب کند حتما قبیح نیست. پس اگر حکمت دارد، اگر حکمت باشد قبیح نیست. از نه قطعی العذاب برای شما یا برای خود کافر. اگر شما قطع دارید، انشاءالله در انتها میگیم که قطع علا تقدیر حجیتش به یکی از حجیتها، این یه بحثیست که گفتیم اضافه کردیم در اصول. قطع یه ویژگی داره که حجیتش به هر یکی از حجیتها فرامشه، فقط منحصر به یک نفره، اونم جناب شخص قاطعه. اگر شما قطع دارین که کفار میرن به جهنم، این قطعه شما به درد کفار نمیخوره. خودشون هم قطع دارن، قطع دارن، اونسه دیگه نمیدونم، اونسه من نمیدونم که اونا قطع دارن. بالاخره اونا قطع دارن، کفار مثلا این همه غیر مسلمون ها، غیر مؤمنین به قول شما، این همه مسلمون ها، مثلا مسلمون های غیر مؤمن، اینا قطع دارن میان تو جنت؟ قطع دارن؟ اون راجب به فرعونه، راجب لحظه مثلا غیر مؤمنین، مثلا مسلمان های غیر مؤمن، اونا قطع دارن میان تو جهنم؟ شاید قطع داشته باشن که مؤمنین میان تو جهنم، آن بعیده که قطع داشته باشن خودشون برن تو جهنم. خیلی خوب، شما میگین قطع دارین، اشکال نداره، با اون قضیه شرطی منافات نداره. ما هم گفتیم بیش از این مفهومش قضیه شرطیه نیست، قضیه شرطیه است دیگه. نه ببینید، من قطع دارم که فردا خورشید طلوع میکنه، اشکال نداره. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که شرط محققه دیگه. مفهومش اینه که در عذاب الهی حکمت هست، همین بیش از این نیست. اما اون که میگه عذاب واقع میشه منطوقه، نه دیگه مفهومه. منطوق میگه عذاب واقع میشه. خب شما میگین در اثر این قسمها این کذبش قبیحه دیگه، پس کذبش قبیح نیست. خب دیگه اگر قبیح نیست، پس از کجا میدونی که از کجا قطع بر شما پیدا شد؟ اتفاقیه پس، یعنی اتفاق، یعنی مرادم اتفاق تصادفی، یعنی شما فرض کن قبیح نیست دیگه، پس قطع نمیشه از این به دست بیاد، مگر اینکه یه حالت روانیش برای شما، یعنی برای ما این حالت روانی به دست آمده که قطع پیدا کردیم. یعنی اگر روز قیامت فرضاً خداوند عالم هیچ کس رو به جهنم نبره، نه کافر ره، نه فاسق ره، نه فاجر ره، منتها اون مراتب رو بهشون نده. یعنی این کار خداوندی قبیحه؟ نمیدونم، این کار خداوندی قبیح نیست. پس بنابراین قبحی نداره. پس بنابراین این که خداوند به این اخبارات یا به این وعیدهاش عمل کنه ما برهان نداریم. اگه قبیح بود سن صدور قبیح از خداوند محاله، برهان داشتیم. مثل این که کسی شما میگه آقا من قد دارم، آقای فلانی عادله، به شما میگن دلیلی داره؟ نمیگه واقعا هیچ دلیلی ندارم، بله یه دلیل کوچولو هم ندارم، اما در افق نفسم بر من قد بده. این قیافه نورانی نمیشه که عادل نباشه، امکانش نیست. اون بحث حجیت عقلیه الان. پس بنابراین تا یکی برسیم بینیم برای مردم حجت یا حجت نیست. پس ما هم بگم شما خودتون قبول میکنیم، میگه یه قطعیست برای شخص من پیدا شده، اما خودتون هم میگین، میگین اگر خداوند فرزند در قیامت هیچ کس را عذاب نکنه، هیچ کسی به نه کافر ره، نه فاسق ره، نه فاجر ره، فقط بر مراتب خیرات درجات بدم. فرعونم عذاب نکنه، حتی فرعونم عذاب نکنه. بله؟ نه تسلم نه، فعل خداوندی قبیحه. چی؟ نه بابا، این همه مردم که خداوند این همه قسم خورده، این همه عذاب گفته، مردم این همه معصیت میکنن، وای اگر همینا رو نگفته بود دیگه چیکار میکردن؟ این همه فسق و فجور که ما مردم انجام میدیم با این همه آیات شداد و قلازه. حالا شما فرض کنید آیات اگر میگفت که لعل شاید شما رو مثلا ببرم به جهنم، اون دیگه شاید شما رو به جهنم ببرم. الحمدلله.